بله
میگه ما در جمعی با رسول الله همراه بودیم، به یک قبرستانی که گذر کردیم رسول الله توقف کردن. بعد یه خورد طولانی شد، وقتی خواستیم حرکت بکنیم از حضرت پرسیدیم برای چی قبرستان توقف کردیم؟ حضرت سخت گریه کردن، ما هم از گریه رسول الله گریه کردیم. حضرت فرمودن صوبان، اینایی که تو قبرشون معذبن آنچنان ناله زدن که من دلم به حالشون سوخت و از خدا خواستم که خدا بهشون تخفیف بده و خداوند هم اجابت کرد و به من فرمود اگر اینا تو ماه رجب روزه گرفته بودن و خدا را عبادت میکردن تو قبرشون معذب نمیشدن. با من خوش به حال معتکفینی که تونستن در این روز و در این ایام خلوت بگزینن و خودشون از همه آسیب‌های دنیایی و اشتغالات دنیایی نجات بدن.
خوش به سعادتشون. خیلی
یک عمل خاصی هم
بفرمایید.
یک عمل خاصی هم داره که معروف به اعمال ام داوود، منتها اصل این دعا دعای استفتاح هست. من مختصرا بخوام عرض کنم اصل داستان رو، ام داوود میشه مادر رضایی امام صادق علیه السلام، یعنی همسر حسن مثنا و مادر رضایی امام صادق، یعنی امام صادق علیه السلام در کودکی از او سیراب شده و شیر به او نوشانیده شده. امام صادق علیه السلام برادر رضایی داوود هستن که ما میگیم ام داوود. جناب داوود توسط خلیفه عباسی یعنی منصور در زندان اسیر میشه و به عراق منتقل میشه. مادر او که میگیم ام داوود هرچه دعا میکنه، استغاثه میکنه و راز و نیاز میکنه برای آزادی پسرش به نتیجه نمیرسه. به عابدان و صالحان متوسل میشه ولی دعاها مشکل گشا نیست. امام صادق علیه السلام تو همین ماه رجب بوده، حضرت بیمار میشن، ام داوود که مادر رضایی حضرت بوده میرن به ایالت امام صادق. امام صادق سراغ برادر رضاییشون داوود رو میگیرن. ام داوود داستان رو براش میگه که من بر پسرم اسیر شده و آنچه که گذشت. امام صادق علیه السلام میفهمه چرا دعای استفتاح را نمیخوانی و میپرسه من در جریان نیستم. حضرت شروع میکنن به گفتن که این درها، این دعا درهای آسمان رو باز میکنه و فوراً به اجابت میرسه. میفرمایند که روز 13 و 14 15 رجب رو روزه بگیر. حالا بعد یه سری اعمالی رو میفرمایند، سوره های از قرآن رو تلاوت میکنن، نمازی داره و بعد اون دعای معروف رو داره. ام داوود میگه این دستور امام رو عملی کردم، نماز مغرب شام هم خواندم، فقط به اندازه مدتی که کسی از عراق که محل زندانی بودن پسرش بود تا مدینه بیاید فقط در این انقدر فاصله شد که دیدم در باز شد، پسرم آمد و از او پرسش کردم چه اتفاقی افتاده. او هم جریان رو نقل میکنه که چه سرگذشتی داشته و حالا اینجا اتفاقات دیگه میفته که بنابر اختصار خدمتتون عرض میکنم. از شیخ طوسی، از شیخ علامه مجلسی، از سید ابن طاووس نقل که دعای ام داوود در رفع گرفتاری ها و برآورده شده
بسیار
موثره. آخرین عرض بنده هم این هستش که معمولا و متاسفانه در خود حالا مراسم های مذهبی این عمل مورد غفلت واقع میشه. کدام عمل؟ چیزی که الان عرض میکنم. از مهمترین اعمال روز نیمه رجب زیارت امام حسین علیه السلامه و از همه شنوندگان میخوام که اگر میتوانند حالا ولو شده به یک سلام و وگرنه دعاهای مفصل و زیارات مفصلی هست برای امام حسین علیه السلام در این روز بخوانند. ما همجا به یک سلام ختم میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم از شما، امید که بتونیم از آنچه که فرمودید بهره‌مند باشیم و توفیقش رو داشته باشیم. ازتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
عشقش بر لبست دختر زهرای اطهر زینبست، دختری چون شیر میدان شرف پاسدار خون نگهبان شرف.
این که جام شور عشقش بر لبست دختر زهرای چشم فرات آب رو را نقطه پرنگار بوست، عاشقی را اصله رفتار بوست، قامت ایمان به بالایش بلند، سرها در سایه او ارجمند.
به نظر شما بارزترین ویژگی حضرت زینب سلام الله علیها چیست؟ صبر بسیار، ولایت پذیری، فداکاری و جهادی که در راه دین داشتند، فصاحت و بلاغت و پیام رسانی که از کربلا داشتند، یا کدام یک از ویژگی های دیگر ایشان به نظرتون بارزترین هاست؟ 3558 و 220485 برای پاسخگویی در اختیار شماست.
با سلام درد و استقامت، محمود ابوالفتی از بروجه.
آقای خانم کرمی از ایلام صدای ما رو میشنون و گفتن زینب یعنی صبر، یعنی رهرو راه دین، یعنی چراغ هدایت اسلام، زینب یعنی بغض در گلو، جانم به فدای او.
آن سوی تاریخ
مثل همیشه در این بخش با جناب ساجدی تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم گردگاهه، همکار محترم و شنوندگان ارجمند، برنامه خوبتون، روز بخیر، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. مهمترین چیزی که میتونیم دربارش صحبت کنیم اعلام آتش بس در غزه هست. رسانه های بیطرف و در واقع تحلیلگران بیطرف که حب و بغضی ندارن کاملا اذعان دارن بر ناکامی رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهدافی که ادعاشو کرده بود و برای رسیدن به اون هدفها بسیار هزینه صرف شد و حامیان جنگ افروز این رژیم کم نذاشتند، اما به این ناکامی منتهی شد. شما تحلیلتون رو بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که نیمه شب دیشب نخست وزیر قطر رسما اعلام کرد که آغاز آتش بس در غزه اعلام شد.
بله.
خب مختصات این آتش بس اینجوری بود که قرار شد طی 3-42 روز این اسرا آزاد شن. سری اول اسرا اجساد هستن، سری دوم پیرزنها و پیرمردها و زنها هستن، و سری سوم قرار شد که نیروهای اصلی اونایی که جوان هستن بعدن آزاد شن. چرا اینجوری؟ و در ازای این بیزای هر نفر حدوداً حدود 20-22 نفر از زندانیانه اسیر فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد بشن.
بله.
چرا مرحله مرحله؟ برای که راستی آزمایی بشه، یهو اینا آزاد نکنن، اونا آزاد بکنن نکنن. پس مرحله اول اگر قرار شد امروز حدود 4-5 نفر آزاد شن، در ازای 4-5 نفر مثلا حدود 20 خورده ای از اسرای فلسطینی بیان. بله. همین مرحله بره تا پایان، در ضمن همدیگر رو راستی آزمایی کنن، حماس سرش کلا نره اینجا که اینا آزاد کنن اونا آزاد نکنن.
بله.
اما نکته مهمتر اینجاست که اما نگفتن تو این قرارداد که بعد از پایان آتش بس چه خواهد شد، چه حکومتی در غزه برقرار خواهد شد. الان محمود عباس و عواملش دنبال این هستن که قدرت اونجا به دست بگیرن. حماس اعلام کرد به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد و ما هستیم که در منطقه مناطق اشغالی باقی خواهیم ماند.
بله.
بنابراین اینجا یک شکست بسیار بزرگ برای اسرائیل هست. همونطوری ما نمیگیم، خود رسانه‌های اسرائیلی میگن شبکه 14 اسرائیل کان دیشب اعلام کرده که انقدر این رسوایی بزرگتره که ما نمیتونیم حتی با رسوایی بعد از جنگ 36 روزه 33 روزه سال 2006 مقایسش کنیم. نکته مهم اینجاست که حتی وزیر خارجه آمریکا در کنگره حاضر شد، گفت من از اولم گفتم که حماس شکست ناپذیره. نه تنها شکست ناپذیره که در طول این مدت تونستن 4000 نیروی جدید بگیرن و در همون دخمه‌های مخروبه تونل‌ها سلاح‌های مدرن و استراتژیک بسازن. حالا سوال از اینجاست که اسرائیل به کدوم یکی از اهداف خودش دست پیدا کرد؟ آیا تونل‌ها رو کشف کرد؟ آیا حماس از بین رفت؟ آیا
مهاجرها برگشتن؟ کسایی که رفته بودن از
کدوم یکی از خواسته های اسرائیل اینجا محقق شد؟ در حالی که رسانه های بیطرف میگن که اینجا تمام امکانات به نفع حماس رقم خورد. چجوری؟ ببینید، اولا حماس سر جای خودش هست، از بین نرفته، این یه مسئله. یه از این تونل هایی که اسرائیل رو کشف کردن حدودا 10% کشف کردن، یعنی 90% اون زیر هست. به همین دلیل که اسرا کجا هستن؟ همونجا هستن و در امکانات اونا برخوردارن. این سلاح های استراتژیک تا قلب تلاوی و حیفا رو هدف قرار داده کجا ساخته میشه؟ همون زیر زمین های ساخته میشه که اسرائیل نتونستن هدف بدن. حالا باز نکته مهمتر اینجاست که این وسط بنگویر و اسمورتنیچ، دو تن از وزرای تندرو و جنایتکار اسرائیل، اعلام کردن که باید نتانیاهو به ما قول بده که بعد از فرصت تعیین شده جنگ دوباره آغاز شه. انقدر این فضاحت بار این نظریه که خود نتانیاهو گفته برای ما انقدر آبروریزی ما سنگین هست که نمیتونیم چنین کاری بکنیم. دیشب تصوری که نشون میدن بشه باید با نتانیاهوی اول جنگ 7 اکتبر تفاوت داشت. شرایط فعلی آنچنان داره به زیان اسرائیل رقم میخوره که حتی رسواییش در درون کاخ سفید نمایان شده. وزیر خارجه جدید آمریکا که قرار یک شنبه دوشنبه یا آینده سر کار بیاد، گفته من نمیتونم سرمو بلند بکنم از این فضاحتی که اسرائیل ها به ما آوردن. این وضعیت امروز حماس هست و وضعیت امروز اسرائیل در درون مناطق اشغالیه. حتی اینکه جای بحثای بسیار زیادی وجود داره. ما در جلسات آتی در مورد اجزا و مسائل ریزتری مسئله با شما بحث خواهیم کرد.
حتما صد البته که جای بیشتر گفتن و بیشتر شنیدن داره این اتفاق. ازتون متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم،
قربان شما، خداحافظی.
سرزمین من
به باغ بیکرانه جهان مرا به جست آشیانه نیست، به من که جز هوای مهر تو مرا هوای عاشقانه
سرزمین من.
سیزده و 44 دقیقه است و ما همچنان همراه شماییم با برنامه سرزمین من، اهالی سرزمین من. امروز همزمان است با سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها و به همین مناسبت از شما خواستیم بفرمایید به نظر شما بارزترین ویژگی حضرت زینب علیها السلام چیست؟ برای پاسخگویی 30558 و 220485 در اختیار شماست. خانم شکر آبادی از کرج برامون پیامک فرستادند، گفتند که صبر و شکیبایی و استقامت حضرت زینب مهمترین ویژگی ایشون هست. همینطور خانم شکوری گفتند که حضرت زینب با تدبیر و تحمل بی‌نظیرشون جهاد تبیین کردند و انتقام مظلومان رو گرفتند از ظالمان درنده صفت. همینطور برامون پیامک فرستادند آقای رستمی و گفتند بارسترین صفت حضرت زینب خردورزی و شجاعت ایشون بود. آقای رجبی با عرض تسلیت برامون نوشتند که حضرت زینب اسوه صبر و مقاومت بودند. آقای ظاهری از مسجد سلیمان صدای ما رو میشنوند و ایشون هم به صبر، استقامت و ادامه راه رسالت در حضرت زینب اشاره فرمودند. شنونده دیگری با شماره 918-54-61 گفتند که بارسترین ویژگی حضرت زینب صبر و بردباری بود که ایشان داشتند. آقای محمد رضا از تهران به ولایت پذیری حضرت زینب تا پای جان اشاره کردند. شنونده دیگری با شماره 930-51-72 به فداکاری و جهادی که در راه دین داشتند اشاره کردند و خانم اسلامیان از تهران هم گفتند فصاحت و بلاغتی که در انتقام پیام عاشورا داشتند از بارزترین صفات حضرت زینبه. مفاخر سرزمین من. زنان نیمی از جمعیت جامعه رو تشکیل میدن و نیم دیگر رو تربیت میکنن. زنان بسیاری در این سرزمین افتخار آفرین بودن و افتخار آفرینان بسیاری رو تربیت کردند. امروز افتخار داریم که با یکی از این بزرگ بانوان موفق هم کلام باشیم در این بخش. خانم زهرا شمس، قهرمان تیر و کمان آسیا و مربی تیم ملی تیر و کمان پارالمپیک. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت سرکار خامکردگاهه و شنوندگان عزیز و محترم برنامه سرزمین من در رادیو فرهنگ و همچنین تسلیت ایام در خدمتون هستم.
سپاسگزارم خانم شمس عزیز. به عنوان یک بانوی موفق، البته که ما به بخشی از این موفقیت ها اشاره کردیم، خواهش میکنم شما خودتون اول بیشتر از مقام ها و موفقیت هاتون بگید تا بعد ما ادامه صحبت های شما رو به عنوان یک بانوی موفق بشنویم در دیگر زمینه ها.
سلامت باشین، در خدمتتون هستم. بنده زهرا شمس هستم، از لحاظ ورزشی خدمتتون عرضم که حدوداً 8 سال عضو تیم ملی تیراندازی با کمان بودم، 3 تا مقام آسیایی دارم و حدوداً 20 تا بیشتر مقام های قهرمان کشوری و در مسند مربیگری مربی تیم ملی بودم، سرمربی تیم ملی نوجوانان بودم و اواخر در مسابقه پاریس 2024 مربی تیم ملی پاراتیر و کمان بودم.
بسیار
بله، و بابت تحصیلی هم که دکترای فیزیولوژی ورزش دارم و هیئت علمی دانشگاه هستم در خدمت.
خیلی خوب. خانم دکتر شمس، مربی بودن سخت تره یا تلاش برای اینکه خودتون قهرمان بشین؟
به نظر مربی بودن سخت
داره،
که بله اونجا آدم فقط خودش هست و هر حال مسئله خودش رو داره به دوش میکشه و اونجا تک تک بچه ها و تک تک اعضای تیم به هر حال انگار که باید همه اون استرس ها همه اون برنامه ها روشون پیاده کرد و مطمئنا سخت درستش. بله،
درود بر شما. خانم شمس، با وجود همه محدودیت ها، با وجود همه دشواری ها و موانع و با وجود همه مشغله هایی که داشتین، چطور تونستین فعل خواستن رو به درستی صرف کنید و به توانستن برسید. با وجود همه این مشکلاتی که پیش روتون بود، چطور موفق شدید برای رسیدن به هدف؟ این همه استقامت و تلاش از کجا میاد؟
سلامت باشین. از اونجایی که فکر میکنم آدم ها و اصل دیدگاهی که نسبت به خودشون و تواناییاشون دارن، من شما لطفتونه و جامعه لطفشه که بنده رو جزو مفاخر و جزو موفق ها میدونه، ولی من میدونم هنوز تا موفقیت بسیار راه من زیاد دارم و دوتا فرزند کوچک دارم و حالا به هر حال شرایط تنهایی که هستش، ولی فکر میکنم هیچ کدوم اینها مانع نیست. آدم اگر بخواد واقعا به جایی برسه، تا همه اینها در واقع تازه حتی پله‌ای میشه و انگیزه‌ای میشه که آدم بتونه برای آیندگان خودش بهتر و موفق‌تر باشه و بیشتر سعی و تلاش بکنه. و اگر آدم واقعا هدفی داشته باشه، به نظرم هزار تا راه میتونه برای رسیدن به اون هدف‌ها پیدا بکنه. خدمتتون عرضم که بنده که واقعا به جای خواستی نرسیدم، ولی امیدوار هستم که بتونم اثرگذاری خوبی برای کشورم داشته باشم، برای وطنم، و بتونم کوچکترین الگویی باشم و بتونم از لحاظ دانشگاه، چه دانشجوهام، چه فرزندانم، چه به هر حال ورزشکارانی که در خدمتشون هستم، بتونم ذره‌ای در تربیت اونها نقش کوچولویی ایفا بکنم و امیدوارشون کنم به اینکه ما میتونیم آینده بسیار خوبی برای این کشورمون داشته باشیم.
خانم شمس عزیز، شما مربی هستین دیگه، به هر حال خصوصا در حوزه پارالمپیک که محدودیت‌ها بیشتر هست، یا حداقل تصور جامعه این گونه هست، وقتی که بچه هاتون به هر حال از دشواری ها، از سختی راه شکایت و گله میکنن و اصلا تصمیم بگیرن که دیگه بذارن کنار، آیا همچین موردی برای شما پیش آمده و در چنین مواقعی بهشون چی میگین؟ میخوام بدونم این همه انگیزه خودتون، این همه تلاشی که داشتین از کجا آمده و اینو چطور به دیگران انتقال میدید؟
بله، بعدن خب بسیار پیش آمده. کار با بچه های توانیاب و بچه های معلولین به مراتب خب بعد یکم شاید سخت‌تر باشه، ولی انگیزه زندگی و انگیزه تلاش توی این بچه‌ها به مراتب حتی بیشتره. یه جاهایی علاوه بر ضعف بدنی که دارن، مطمئناً خیلی زودتر خسته میشن، خیلی زودتر آسیب میبینن، چه علاوه روحی چه علاوه جسمی. خب این رو باید علاوه مربیگری بتونیم مدیریتش بکنیم، ولی برای اینکه به اونها بفهمونیم شما لایق بهترین ها هستین و اگر در خودتون یک معلولیتی میبینین، این میتونه برای شما پله‌ای بشه برای که هزاران برابر بدرخشین، هزاران برابر مفید باشین. و زمانی که اونها به این باور میرسن، واقعا ما به وجود تک تک اینها افتخار میکنیم و این سرزمین واقعا به وجود اونها افتخار میکنه که خیلی به مرتبه بچه های سالم میتونن پرچم رو بالا ببرن و برای خودشون یه انگیزه باشه. و حتی بعضی اوقات انقدر این بچه‌ها قشنگ به نتیجه میرسن و انگیزه زندگیشون بالاست که خدا رو شکر میکنن، حتی به خاطر اون معلولیتی که براشون به وجود میاد که اگر نبود ما به اینجاها نمیرسیدیم. میخوام اینو بهتون بگم، بله، هر نقصانی که وجود میاد ما میتونیم از همون، یا مثل خود همین تحریم‌هایی که میگیم، هر اتفاق بعدی که برامون میفته، خود اون باعث بانی میشه که ما عین یه فنا فشرده بشیم و به مراتب خیلی خیلی بیشتر به اوج برسیم،
بیشتری داشته باشیم.
بله بله.
درود بر این نگاه امیدوارانه، درود بر شما که خواستید و با وجود همه دشواری‌ها و موانع توانستید و اینچنین موفقیت آمیز به هدف رسیدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم بانو، و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. ممنونم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتین. برای شما و تمام زنان سرزمینم و همه شنوندگان ازتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا یار نگهدار.
خداحافظ.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 13:56 دقیقه سرزمین من.
ایران من.
در چشم من تابان توی ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بالا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
این آخرین روزی است که در این بخش ما در آذربایجان شرقی هستیم و قرار هست درباره جلفا بگیم و بشنویم. طبق مطالعات پژوهشگران سابقه سکونت و استقرار در جلفا به قبل از قرن 5 میلادی برمیگرده و این یعنی یک پیشینه قابل توجه. آقای رامین اسبقی، رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تبریز بیشتر برامون میگن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم گلکاهد و شنوندگان محترم برنامه ایران زیبای من. عرضم به حضورتون که خب شما در ابتدای برنامه به سابقه تاریخی جلفا و منطقه جلفا و شهر جلفا اشاره کردید. بله، جلفا یکی از مناطق تاریخی کشورمون هست که در طول تاریخ دوران پرفراز و نشیبی رو طی کرده. من اول اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که جلفا در 125 کیلومتری شمال تبریز و
بله.
کیلومتری شهر مرند واقع شده و در ساحل رود مرزی و زیبای ارس قرار داره که اگر بخوایم به سابقه تاریخی این منطقه دوباره اشاره بکنم، باید خدمت نرج کنم که بعد از امضای عهدنامه شوم ترکمانچای متاسفانه جلفا به دو قسمت تقسیم شده که بخش بزرگ اون در اون طرف رودخونه و بخشی در خاک عزیز کشورمون ایران قرار داره. جلفا در لغت به معنای بافنده است و در قدیم یکی از مراکز مهم تربیت کرم ابریشم هم به شمار می رفت.
بله.
که بعد از انتقال پایتخت به شهر اصفهان به دستور شاه عباس صفوی حدود 3000 نفر از صنعتگران همین پرورش دهندگان هم به جلفا اصفهان هم کوچ داده میشه.
بسیار خوب، فرصت ما تقریبا در این بخش تمام شده، اگرچه که گفتنی های شما میدونم باقیه. خیلی متشکرم برای همراهی که این هفته با ما داشتین. تندرست باشین و خداحافظتون.
خداحافظ.
از یکایک شما هم برای مشارکت و پاسخگویی سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.